أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که خیار عیب در فضایی است که قرار نباشد، زیرا قرار باعث بطلان معامله است و خیار اعمی از خیار عیب یا خیارات دیگر از فروعات معامله صحیح است، چون معامله باطل که خیار ندارد، خودش منفسخ است. جریان وسم صحت سهم تعیین کننده در قیمت اون کالا دارد. اگر خریدار نداند که این کالا صحیح است یا معیب به اقدام بکند، اقدامش غرری است. با اصالت و سلامه غرر برطرف نمی شود، زیرا ممکن است جهل برطرف بشود، ولی اون خطر را چگونه باید تضمین کرد؟ اگر چون که این سالم در نیامد بر خلاف اصل شد، این ضرر به عهده کیست؟ اگر غرر به معنای جهل باشد، با اصالت و سلامه تا حدودی میتوان این جهل را مرتفع کرد و غرر را از بین برد که خیلی ها بر اینند. اما اگر غرر به معنای خطر باشد که ما هو الحق، نه به معنای جهل باشد، اون خطر که ضرر هست خوشی رفت می شود. اگر خریدار به اعتماد اصالت و سلامه کالای را خرید، بعد این کالا معیب در آمد، گرچه جهل خریدار به استناد اصالت و سلامه برطرف می شود، ولی این خطری که پیدا شد، این خطر رو کی تعمل می کند؟ این اصالت و سلام مشکل جهل را برطرف می کند، اما مشکل اون خطر و ضرر را برطرف نمی کند. مگر همین راهی را که مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیهم طی کردند، که این اصالت و سلام تکیگاه فروشنده و خریدار است، یک هر دو زیر پوشش تعهد طرفین است، دو طرفین متعهدن که سمن و مسمن سالمی رو تحویل یکدیگر بدن. این تعهد که همون شرط ضمنی است، غرر به معنای خطر رو برطرف میکنه، زیرا اگر این کالا معیب درآمد جبران پذیر است. اگر اون سمن آسیب دیده بود جبران پذیر است، بنابراین خطری در کار نیست. یه بیان سیدن استاد امام دارد، یه بیان مرحوم خوی رضوان الله علیه. مرحوم خوی رضوان الله علیه می‌فرماید به این که با این اشتراط صحیح سریع مشکل حل نمی شود، چرا سر به اشتراط زمینی. سیدن استاد هم از راه دیگر اشکال میکنه. امام رضوان الله علیه فرمان اون جهل را شما با اصالت و سلامه نمیتوانید تحقیل، با شرط نمیتوانید تحقیل کنید، برای اینکه حالا برفرض اون متعهد شد که سالم تحقیل میدهد، اما این سالم هست یا نه؟ غرره به معنای جهل با شرط صریح برطرف نمی شود، چرا سد به شرط زمینی. غرر به معنی جهل را باید تو معنی حل کنه. مرحوم خوی رضوان الله علیه راه دیگر را طی میکنند، فرمان به این که اون خطر با اصالت و سلامه چگونه برطرف می شود. نتیجه این که غرری که در اینجا منهی است به معنی خطر است، یک، نه معنی جهل. و این خطر با اون شرط ضمنی حل می شود، چه رسد به شرط صریح، زیرا طرفین مطمئنن وقتی این کالا یا ثمن معیب درآمد ضررشون جبران شده است. حالا یا هست یا نیست مهم نیست، اگر جهل آسیب میرساند برای اون خطر و ضرری است که جزء پیامد جهل است، وگر نه علم شرط است نه جهل مانع. چرا انسان باید بداند که این کالا چقدر است، وزنش چقدر است، قیمت چقدر است؟ برای اینکه ضرر و خطر در کار است. پس علم شرطیت علم یا مانعیت جهل به لحاظ اون خطر و ضرر است که در کنار اوست. اگر خطر و ضرر با اون شرط چه صریح چه ضمنی برطرف بشود، دیگه خطری در کار نیست. امام رضوان الله علیه قرار را به معنی جهل گرفتند و گفتند اینکه اشتراک صریح مشکل را حل نمی کند، چه رسد به اشتراک ضمنی. این سخن ناصواب است، برای اینکه ما جهل به معنای ندانستن مانع نیست، علم به معنی دانستن شرط نیست. اگر علم را شرط دانستن یا جهل را مانع دانستن، برای اون خطری است که در پی است. وقتی خطر برطرف شد، برفرض نداند که این میوه صحیح است یا جایی نیست، برفرض نداند که این ظرفی که در یک کارتون بسته است صحیح است یا صحیح، ولی بالاخره عاقلانه اقدام کرده است، معاملش هم صفحی نیست. خب پس قرار به معنای خطر هست، یک شرط ضمنی اون خطر را برطرف می کند، چه رسد به شرط صریح. این دو اصالت و سلامه به منزله اون شرط ضمنی است، این سه، زیرا طرفین به استناد اصالت و سلامه دارن میفروشند و میخرن این چهار. خب پس مسئله خیار عیب از این جهت محضوری نداره. مطلب دوم آن است که بین گران فروشی بله. نه، ادعای از به امام این است که این جهل را از بین نبره. ما هم قبول داریم، ولی خب نبره. این که تعبدی نیست نظیر رمی جمره، این با غرائز و ارتکازات اغلا حل است، اغلا همجور معامله میکنن. اما تمام این کالاهای آکبند شده بد در بسته رو که میخرن میفروشن به اعتماد اصالت و سلامه، یک که این اصالت و سلامه زیر پوشش تعهد ضمنی یا صریح هست، دو و خطر با اون خیار آینده جبران میشه، و سه و حالا داره اینجور میخرن اینجور میفروشن دیگه، میوه ها رو اینجور میخرن اینجور میفروشن، این ظروف آکبند شده رو اینجور میخرن اینجور میفروشن، همینطور دیگه. بلکه امر اغلایی است اصولا مسائل حقوقی و معاملاتی. خود امام رضوان الله علیه هم بارهایی را فرمودند که تعبدیات در معاملات بسیار کم است. خب مطلب دوم آن است که بین کم فروشی، گران فروشی، معیب فروشی فرق فقهی است. سه تا فرع جدای از هم که احکام سگانه دارند. اگر کسی گران فروشی کرد، معامله صحیح است، منتها خیار قبل دارد. اگر کم فروشی کرد، معامله صحیح است، منتها خیار تبعی صفه، تبعی صفه، این تبعی صفه، کار به قبل ندارد. و اگر معیب فروشی کرد، معامله صحیح است، منتها خیار عیب دارد. خیار عیب جوهرش با خیار قبل و خیار تبعی صفه فرق دارد. فرق جوهری خیار عیب با خیارات دیگر این است که در اون خیارات شخص مخیر بین قبول و نکول، یا رد میکند یا میپذیرد، ولی در خیار عیب گذشته از قبول و نکول حق عرشگیری دارد. حق دارد قبول بکند بلا عرش، حق دارد قبول بکند مل عرش، حق دارد رد کند. این خصیصه خیار عیب. در مسئله گران فروشی با کم فروشی فرق روشن است، زیرا در مسئله گران فروشی کالا با همون وزنی است که تعهد کردم، یعنی اگر بنا شد این 10 کیلو باشد، این کالا 10 کیلو هست، منتها قیمتش این نیست، قیمتش کمتر است و ثمن بیش از قیمت است. این شخص گران فروشی کرده، ولی کم فروشی آن است که به جای 10 کیلو 9 کیلو داد. خب فرق جوهری کم فروشی به گران فروشی آن است که در گران فروشی خیار خیار قبل است و در کم فروشی خیار خیار تبع صفه. خیار تبع صفه یعنی مشتری میگوید که برخی از صفه و کالا رو من ندادی. اگر چنونچه بایه اون 1 کیلویی که نداد بپردازد، دیگه جا برای خیار نیست، این میشه خیار تبع صفه. و اگر چنونچه مشتری خواست رد کند، یا کل را رد می کند، یا اگر این بعض را پذیرفت، می تواند بگوید ثمن اون 1 کیلو را به من برگردان، این اون ثمن، این اون ثمن یعنی این اون ثمن، زیرا اون ثمن 1 کیلو هنوز از ملک فروشنده به ملک خریدار منتقل نشد. فروشنده 10 کیلو میوه بنا بود به تحویل بدهد، 9 کیلو تحویل داد، پول اون 1 کیلو را مالک نیست چون نداد، این اون پول همچنان به ملک فروشنده خریدار باقی است. لذا خریدار میتواند کل معامله را به هم بزند رو خیال تبع صفه، یا بعضی معامله را قبول کند و بگوید ثمن 1 کیلو رو من بده، نه قیمت 1 کیلو رو، این ثمن رو میتونه مطالبه بکنه. یه وقت است میگه خب حالا این ثمن رو ندادی معادل شده، ولی در مسئله گران فروشی حق ندارد این ثمن رو مطالبه کنه. یک ضرری است که متوجه فروشنده شد از ناحیه خریدار، این شخصی که گران خرید حق ندارد بگوید که عین اون ثمن رو، مقداری از ثمن رو برگردون، میگه اون مابه تفاوت رو باید هم ببینید. فروشنده مابه تفاوت را از کیسه خود از پول دیگر میتواند بپردازد، زیرا کل ثمن رو مالک شد، کل ثمن در گران فروشی ملک خرید فروشنده شد، چون کل ثمن ملک فروشنده شد، خریدار حق ندارد بگوید که مقداری از اون ثمن رو باید به من برگردون، باید حق دارد بگوید که این ضرر برای باید جبران بکنی. حالا یا فروشنده از خود تعدیه مقدار اون ثمن ضرر را ترمیم میکنند، یا از راه دیگه.
عملا در خارج
خریدار
هم هست در کم فروشی؟
نه، حالا عرش چون تعبد شرع است، حکم خاص خودشی دارد. حالا میرسیم به عرش. پس بین گران فروشی و کم فروشی یه فرق عمیق فقهی است. اما این دو با معیب فروشی هم فرق دارند. معیب فروشی این است که شخص فروشنده تمام کالا را تحویل داد، یعنی اگه برایش 10 کیلو میوه تحویل بده، 10 کیلو تحویل داد. کم نفروخت، 1. گران نفروخت، 2. لکن این کالا فاقد برخی از اوصاف است که وصف صحت باشد، این 3. در گران فروشی کالا فاقد وصف نیست، در کم فروشی کالا فاقد جزء است نه فاقد وصف، ولی در معیب فروشی کالا فاقد وصف. چون فاقد وصف است، شعار مقدس فرمود که شما باید عرش بگیرید. بنای عقلا در این گونه از موارد سخن از عرش به اون معنایی که تفاوت صحیح و معیب را بسنجند و همین تفاوت به این نسبت را از ثمن کم بکنند، این تعهد تعبد شرعی است، در فضای عرف و غرا نیست. خب این رو باید از روایات استفاده شد. روایات فل جمله، نه بل جمله، دلالت دارد برای اینکه اگر کسی معیب فروخت یا معیب خرید میتواند رد کند، میتواند عرش بگیرد. اما آیا عرش عد رد است یا نه؟ در صورتی که رد ممکن نباشد عرش بگیرد. در اینکه فل جمله مسئله عرش ثابت است حرفی در او نیست. اما آیا ذوالخیار مستقیما بین رد و عرش مخیر است یا بین قبول و نکول مخیر است و اگر خواست قبول کند میتواند با عرش باشد و اگر تصرف کرد و رد ساقط و توان رد نداشت و رد ساقط شد به تصرف، اونگاه میتواند عرش بگیرد؟ دو مطلب است. یکی اینکه روایات فل جمله عرش را ثابت می کند. دوم اینکه روایات از اثبات رد بل جمله عاجز است، یعنی بگوید که شما مطلقا می توانید رد کنید و ردم در قبال عرش بگیرید و عرشم در مقابل رد است. اثبات اینکه عرش در مقابل رد است، عدل رد است و مختار می تواند یا رد کند یا عرش در همه امور، این سخت است. پس عرش و عرش را روایات که جمله ثابت می کند، یک، و حق و رد را روایات هم کاملا ثابت می کند، صریح، این دو. اما یا عرش گیری معادل رد است که در همه موارد ذوالخیار مخیر بین رد و عرش است، اثبات این مشکل است. از فقه و رضا این معادل بودن برمی آید، ولی او اعتباری نه فقه سندی ندارد. اثبات این که این رد اد این عرش ادل رد است از روایات کاری صعب به تعبیر مرحوم شیخ. اصعب از این اثبات این که این عرش عدل رد است به مقتضای قواعد اولیه. این میگم خیلی اصعب است. پس روایتی که دلالت بکند بر این که عرش عدل رد است مطلقا، یه همچه استفاده از روایات صعب است. اصعب از این این است که این رو مقتضای قاعده ما بگیریم. اونها که این رو مقتضای قاعده تلقی کردن باید حرف اونها مشخص بشه بعد رد بشه. برخی ها گفتن به این که این عرش عرشگیری مقتضای قاعده است، یعنی وزان معیب فروشی وزان کم فروشی است. درست از کم فروشی با گران فروشی فرق فقهی دارد، اما معیب فروشی با کم فروشی فرق فقهی ندارد. چرا؟ در کم فروشی جزئی از اجزای مبیع پرداخت نشد، در معیب فروشی وصف و صحه به منزله جزء است، این صغرا، و در هر معاملی که جزء به دست فروشند خریدار نرسد، اون خیار خیار تبعی صفقه است، اون کم فروشی است و احکام کم فروشی را دارد این دو. پس معی فروشی حکم کم فروشی دارد، این نتیجه. لأن الوصف به منزلت الجزء، یکی، و اگر جزء فوت بشود همون کم فروشی است و خیار تبعی صفقه است، این دو. پس اگر وصف صحت فوت بشود به منزله کم فروشی است و خیار تبعی صفقه دارد، میتواند معادلش طلب کند، این سه. چون معادلش میتواند طلب کند، پس عرش مطلقا ثابت است. اثبات این مطلب به تعبیر مرحوم شیخ اصعب از استفاده اون مطلب است از روایات. یعنی ما بخواهم از روایات استفاده کنیم که معیب فروشی مثل کم فروشی، این خیلی سخت است، یا معیب فروشی مثل گران فروشی است، این خیلی سخت است که عرش مطلقا ثابت بشود. بلکه از بعضی روایات برمی آید به صورت روشن که وقتی می توان عرش گرفت که رد ممکن نباشد. اما این قاعده صغرن ممنوع است، ولو کبرا سر جاش محفوظه. کبرای کلی این است که هرگاه جزئی از اجزای کالا تحویل داده نشد، این خیار تبقیه صفقه است، بله ما قبول داریم. اما این تنزیل، این صغرا که وصف و سهه به منظره جزء است، این تنزیل رو از کی در آوردیم؟ این که نظیر رضا نیست که منزله نسب باشد، ار رضا لحمتون کبال 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 کبال، این تنظیر از که در آورده. برید به سراغ غرائز اغلا، ببینید غرائز اغلا یه همچه پاسخ رو شما میده. از روایات که نتوانستیم یا نمیتوانیم کماسیتی استفاده کنیم که عرش ادن رد است، شخص مطلقا میتواند عرش بگیرد. اگر خواستید بگید این مقتضای قاعده است، قاعده را، قاعده عقلایی را باید از ارتکازات مردمی به دست آورد. یه وقت است که کسی بازار می رود، چیزی می خرد، چیزی می فروشد، این تماشاگر بازار است، این اطلاعات بازار است، این نه محقق بازار، این می برد مردم چیز می خرد، چیز می فروشد. اما یه وقتی یک کسی دقیقاً وارد غریزه مردمی، به ارتکاز مردمی میشه، خودش هم همسان اونها میدونه، این غریزه رو باز بیشکافی میکنه، در درون خود و در درون دیگران راه پیدا بکنه، مطلب فقهی در میاره، این کاری فقیه نامیست. شما اگر خواستید بگویید عرش ادل رد است و مطلقا در خیار ای پرش رواست، نخت مختص به صورت تعذر رد، از روایات که نمی شود استفاده کرد کماسیتی، باید از غرائز مردمی دست بیاریم. شما کبرا کلی برای ما قبول داریم که اگر جز فوت بشود باید معادلش رو بپردازه و ترد. اما حالا وصف و صحه به منزلت جزء است، این تنزیل رو که شارع مقدس نگفته، باید از غرائز مردمی در بیارید، بعد بگید مورد امضا شارع. غرائز مردمی بین اینها خیلی فرق می‌کنه. بیان ذالک این است که وصف و صحه، حالا در رو می‌کنیم، وصف و صحه در افزایش و کاهش مالیت دخیل است، نه اینکه جزئی از سمن در قبال او باشه. بسیار خوب، بله، این منظره میشه تشبیه. از تشبیه ادبی به محاوراتی که حکم دقیق فقهی بر نمی آید. اگر شارع مقدس این رو تنزیل کرده باشد، آثار منزل بر منزل علیه، منزل علیه بر منزل بارست، نزیل التوافق بالبیت صلاته. اما وقتی شارع تنزیل نکرده، ما برای تقریب ذهن یه همکرفی بذاریم، در حد تشبیه است. وقتی ما به سراغ غرائز عقلا میریم، میبینیم غریزه و ارتکاز مردمی این است که جز سهم تعیین کننده ای دارد در افزایش ثمن یک، و خودش هم شریک سایر اجزاست در سهمبری دو، این دو تا کار مال جزء است. یعنی اگر این کالا 10 کیلو باشه قیمتش بیشتر است، 9 کیلو باشه قیمتش کمتر، این یک. این کیلو دهم اگر آمد مانند کیلوهای دیگر سهمبر است، این دو. این حرف جزءه. فرش 10 متری با فرش 12 متری این فرق دارد، که اون 2 متر اگر باشد قیمت فرش اضافه است. اگر نباشد قیمت فرش اضافه نیست، این یک. اگر این دو متر آمد، این دو متر در عین آن که قیمت فرش را اضافه میکند سهمبر است، میگوید اون قیمت افزوده مال منه. این دو، این دو تا حرف را جزء میزند. اما وصف، وصف فقط یک حرف دارد. خانه ای که بر خیابان است، خانه ای که رو به قبله است، خانه ای که آفتابگیر است، خانه ای که مشرف ندارد، این برای این قیمت زاید. خانه ای که ته کوچه است، بر خیابون نیست، رو به قبله نیست، آفتابگیر نیست، قیمتش کم. در این جهت بین جزء و وصف فرقی نیست. یعنی اگر این وصف باشد قیمت خانه بیشتر است، اگر این وصف نباشد قیمت خانه کمتر. اما خانه 3 خوابه و 4 خوابه دو تا حرف داره. یکی اینکه خانه 4 خوابه قیمتش بیشتر، یک. دوم اینکه اون اتاق 4 روم میگوید من که آمدم سهمی میبرم، اون افزایش مال من است. این دو. اما بر خیابون بودن سهم نمیبره، رو به قبله بودن سهم نمیبره، رو به آفتاب بودن سهم نمیبره. وصف در افزایش قیمت دخیل است، اما سهم بر نیست که بگد مقداری از ثمن مال منه. این لذل اغلاست. وقتی غریزه اغلا را باز میکنید، میبینید جوابی که ارتکاز اغلا میدن اینه که در جزء 2 حکم است و در وصف 1 حکم. جزء 2 تا پیام دارد. یکی این که من اگر باشم قیمت این کارا بیشتر است، یک. من اگر باشم سهم برم، اون افزایش مال من است، این دو. اما وصف 1 حرف دارد، میگه من اگر باشم قیمت این کارا بیشتر است، یک. اگر باشم کالا قیمتش بیشتر است، نه اینکه سهمی به من میرسد. لذا بین معی فروشی و بین کم فروشی فرق فقهی جوهری است. او رو گفتن خیار تبعی صفقه است، این رو گفتن خیار عیب است. در خیار تبعی صفقه مشتری میتواند بود الا ولا بود اون پول من رو به من برکت بود، حق مسلمشه دیگه. برای اینکه فرش 10 متری رو به او تحویل دادن به جای 12 متری، پول اون 2 متر همچنان ملک خریدار است، منتقل نشد به فروشنده. او میتواند عین ثمن را طلب کند، اما در گران فروشی این طور نیست، در می فروشی این طور نیست. چون وصف صحه به منزله جزء است در افزایش و کاهش قیمت، نه اینکه سهم بر باشد. خب نه، اون که از بین بره که در بحث دیروز اشاره شد که رأساً اون که فاسد شد که میزن تو سطل زباله که معامله فاسد است. فرق نمی کنند. اگر چون چه قیمت دارد بالاخره معامله صحیح است، منتها خیار عیب دارد. اگر کلن باید برزن دور یا به منظری دور ریختن است، اون معامله فاسد است دیگه. یعنی اصلا کالا تحویل ندارد. چون باید منفعت محلله و غلایی داشته باشد و این اکل مال به باطل است. بنابراین اثبات این که در خیار عیب اون ذل خیار میتواند عین سمن را برگرداند یا عرشگیری او مطلقا و بل جمله ثابت است نفل جمله، این اثباتش به رقباهایت بسیار مشکله. کلمات اصحاب خوب روشن است، اینا ذوالخیار مخیر بین رد است و عرش. اما آیا اصحابم همینطور به طور مطلق میفرمایند یا برابر نصوص هم باید نصوص خونده بشه، هم کلمات اصحاب بررسی بشه و سرانجام معیار نصوص است؟ برای اینکه اینجا دست تعبوی داریم بلو اصحاب برخی ها مثلا نظر دیگه بده. فتحصل که قرار به معنای جهل ولو برطرف نشه ضرر ندارد، قرار به معنای خطر و ضرر الا و لابد باید برطرف بشود، و اگر جهل مضر و مزاحم است برای اینکه خطر ضرر را در پی دارد و با شرط ضمنی خطر و غرر برطرف می شود، چه رسد به شرط سری. و اصالت و سلامه پایه‌گذار همین تعهد ضمنی است. این اصالت و سلامه تو معاملات میاد زیر پوشش انشاء، نه اغراض نه اهداف. چون اگر روح زیر پوشش غرض و هدف باشه تعهد طرفینی نمیاره، اما زیر پوشش تعهد و انشاء که بیاد تعهد طرفین رو به همراه داره، این معامله میشه صحیح. دوم این بود که بین گران فروشی و کم فروشی و مع فروشی فرق است. سوم این که از روایات اثبات این که در کم فروشی در مع فروشی بین عرش و بین رد تعادل هست که هر جا بتواند رد کند میتواند عرش بگیرد، اثبات این مطلب دشوار است. گرچه از کلمات بعضی از اصحاب به خوبی این تعادل برمی آید، اثبات این تعادل بودن از روایات مشکل است. مشکلتر و دشوارتر از آن این است که ما بخواهیم مطلب رو رو قواعد و عقلای پیاده کنیم، بنای عقلا رو برای او تنظیم کنیم، بعد بگوییم قاعده اولی این است یا بنای عقلا آن است. اگر قاعده اولی این بود که نیازی به امضا ندارد، اگر بنای عقلا بود که با تکمیل امضا تعیین می شود، اینا مشکله. حرف اساسی را روایات باب می زند. در پایان بحث دیروز این روایت یونس اشاره شده. مرحوم شیخ رضوان لاله این روایت یونس را که در عیب می فروشی خیار عیب هست، این رو به عنوان معید نام کردن. اشاره شد در بحث دیروز که این روایت در اثر ضعفی که دارد به عنوان دلیل ذکر نمیشه، به عنوان معید ذکر میشه. اون روایتی که مرحوم شیخ به عنوان معید ذکر کردن، نه به عنوان دلیل، همین است. روایت یک باب شش از ابواب احکام العیوب، وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد 18 صفحه 108. باب شش از ابواب احکام العیوب. حدیث اول، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرار عن یونس. تا اینجا روایت مشکلی ندارد، اما از این به بعد نامی از امام معصوم علیه السلام نیست. معلوم نیست این حرف کیه. آیا یونس از امام شنید یا فتوای خود اوست؟ عن یونس فی رجل نشترا جاریتن علا انها ازرا فلم یجدها ازرا قال. این قاله به کی برمیگرده؟ نامی از وجود مبارک امام معصوم در سلام الله در حدیث نیست. قال یرد علیه فضل الغیمه اذا علم انه صادقون، یا یرد اون بایه علیه فضل الغیمه اذا علم انه صادقون. اگر معلوم شد که این مشتری راست میگوید و این عذرا نبود، در حالی که به شرط عذرا خرید و فروش شد این جاریه، پس معیب بود، باید اون تفاوت رو بپردازد. اگر این دلالت بر عرشگیری دارد، بله، اما اگر نامی از امام معصوم سلام الله علیه برده می شد، این می شد دلیل، چون فقط از یونس نقل شده. بعد معلوم نیست که ضمیر غالب کی برمی کرده، اگر به امام برمیگشت میشد مزمره، اما اصلا معلوم نیست. لذا در حد تأیید برهم شیخ روزه کرده. این بزرگان این رو به حساب روایات آوردن، مرحوم کلینی این رو نقل کرده و سایر محدثان هم از کلینی نقل کردن تا نوبت رسید مرحوم شیخ العاملی در بصائر رضوان الله. اینا رو به عنوان روایت تلقی کردن. در همین حد که این کارشناسان حدیثی رو به عنوان روایت تلقی کردن، مرحوم صاحب بصائر هم این رو نقل کرد، مرحوم شیخ فرمود این مؤید است. وگرنه اگر یک کسی همین روایت رو در غیر کافی میدید، چون نامی از امام معصوم علیه السلام نیست، این اصل روایت نیست، نه مرسل است، نه مزمر است، داخل در هیچی که از اقسام روایات نیست. به احترام نقل محدثان، مرحوم شیخ فرمود این در حد تأیید است. این ناظر به بحث پایانی دیدیم. حالا انشاءالله تتمه بحث برای فرمود. والحمدلله.